أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى
مسجد حرام است. یک، زینت کردن مسجد با طلا بنابر احتیاط واجب، برعکس کلیساها و کنیسه ها و اینا که با طلا زینت میکنن، حرام زینت کردن مسجد با طلا. دو، فروش مسجد هر چند خراب شده باشد و حتی فروختن زمین آن، این اونجایی که صیغه مسجد خونده میشه براش، چون در روایت داریم هیچ جایی مسجدی بنا نمیشود مگر اینکه خون پیامبری اونجا به زمین ریخته شده باشه، نه اینکه حالا حتما اونجا به شهادت رسیده، خون پیامبری اونجا به زمین ریخته شده باشه. سوم، نجس کردن مسجد و چنانچه نجس شود باید فوراً تطهیر کنند. نمیشه مسجد رو به حالت نجاست باقی گذاشت. به همه واجبه که جایی اگر نجس شد میبینن باید تطهیر کنن. بعدی بردن خاک و ریگ از مسجد مگر خاکهای زیادی. حالا منظور مصالح مسجد رو کسی نبره مثلا جایی دیگه استفاده کنه و یا خاک و جارو کردن اشکال نداره. منظور از مصالح مسجد حتی سنگی رو نبرن جایی دیگه به کار ببرن یا بیرون بندازن. بیرون بردن قرآن، مهر، فرش و سایر لوازم مسجد که شرط شده از مسجد بیرون نرود. بعضی که وقف میکنن شرط میکنن که از مسجد بیرون نره، حتی فرش رو. لذا بعضی داخل مسجد، داخل حیات مسجد میشورن بعضی فرشهایی که گفته شده نباید بیرون بره از مسجد. این کارها در رابطه با مسجد مستحب است. زودتر از همه به مسجد رفتن و دیرتر از همه از مسجد بیرون آمدن که بیشتر توقف کنه انسان در مسجد. چراغ مسجد را روشن کردن که حالا بتونه مثلا کارهای مسجد رو انجام بده. تمیز کردن مسجد، اینا مستحبه. هنگام وارد شدن ابتدا پای راست را داخل مسجد گذاشتن، هنگام بیرون آمدن مسجد اول پای چپ را بیرون گذاشتن. برعکس دستشویی و حمام، دستشویی با پای چپ داخل میشی با پای راست بیرون میای. مسجد رو با پای راست داخل میشی با پای چپ بیرون میای. که اینا خودش فلسفه داره. حالا چرا خواندن دو رکعت نماز مستحب به تحیت و احترام مسجد. مستحب به انسان وارد مسجد که میشه دو رکعت نماز تحیت، نماز سلام به مسجد بخونه. خوشبو کردن خود و پوشیدن بهترین لباس ها برای رفتن به مسجد. معطر کنه خودش انسان موقع مسجد رفتن. این کارها در باره مسجد مکروه است. گل دسته ها را بیش از پشت بام مسجد بالا بردن. بیشتر از پشت بام مسجد بالا نره. که حالا خیلی رعایت هم نمی کنن. خیلی از گل دسته هاست بالاتر از پشتبانه. عبور از مسجد به عنوان محل عبور بدون آن که در آنجا نماز بخوانند. از این در مسجد بیاد از اون در بره بیرون. کراهت داره این کار که انسان مسجد رو محل عبور قرار بده، چون مسجد یه مکان مقدسیه. اونجا فقط باید عبادت بشه، حرمتش باید رعایت بشه. انداختن آب دهان و بینی در مسجد. که انسان داخل حیات مسجد آب دهان نندازه. خوابیدن در مسجد مگر در حال ناچاری. تو مسجد محل خوابیدن نیست. کراهت داره انسان در مسجد بخوابه مگر اینکه دیگه وضعیتی باشه ناچار باشه، مثلا معتکف شده در مسجد، که اون دیگه اشکالی نداره. فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن مگر برای اذان. که اینا همه رعایت اون حرمت مسجده، اون مکانه. خرید و فروش در مسجد، انگشتر بفروشه، نمیدونم چیزی بخره، اونجا محل معاملات و محل دنیا نیست. سخن گفتن از امور دنیا، تو مسجد بشینه در مورد مسائل دنیوی صحبت کنه. رفتن به مسجد کراهت داره. رفتن به مسجد برای کسی که سیر یا پیاز خورده و بوی دهانش مردم را آزار میدهد. همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند. کسی همسایه مسجده حتما نمازهاش باید در مسجد بخونه. مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی شود قضا نخورد، در کارها با او مشورت نکند، همسایه او نشود، از او زن نگیرد و به او زن ندهد. کسی که مسجد نمیره. حالا جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است، کراهت داره. یکی حمام. سرحمام هست معمولا، البته جو موقعی که انسان ناچاره، نه در حالت اختیار نه اضطرار، کراهت داره اینجا. زمین نمکزار در شورزار کراهت داره انسان نماز بخونه. یکی از احادیث رد و شمس احادیثی که شیعه و سنی روایت کرده اند که خورشید برای امیرالمومنین برگشت و این قضیه دو بار اتفاق افتاد، یک بار در زمان خود رسول خدا که به این صورت بود که رسول اکرم سرش روی زانوی امیرالمومنین بود که وحی نازل شده بود، که پیامبر وقتی وحی نازل می شد حالت بیحالی بهشون دست می داد، که سرشون رو پای امیرالمومنین بود. از نماز امیرالمومنین، نماز عصرشون رو نخونده بودن. وقت نماز گذشت و امیرالمومنین سر رسول اکرم رو زمین نگذاشتن. آفتاب غروب کرد، رسول خدا به حال طبیعی برگشت و امیرالمومنین عرضه کرد که من نمازم رو نخوندم، که رسول اکرم دعا کرد خورشید برگشت در افق رؤیت شد، که امیرالمومنین نمازش رو وقتی خوند دوباره آفتاب غروب کرد. این یک بار. یک بار که حالا مربوط به این قضیه است، ظاهراً در جنگ صفین که می رفتن بابل که همون عراق کنونی باشه، به یه قسمتی رسیدن لشکریان شورزار بود. امیر مؤمنان فرمود این منطقه منطقه‌ای که دوبار عذاب نازل شده در آن. گفتم بابل از تمدن‌های قدیم بود و بر پیامبر و وصی او جایز نیست که در این زمین نماز بگذارند. نماز عصر رو گفتن میریم تا از این منطقه خارج بشیم. آفتاب هم همینجوری داشت بالا میرفت. بعضی ها توقف کردن، نمازشون رو خوندن، عده‌ای دنبال امیرالمومنین میرفتن تا جایی که آفتاب غروب کرد. از اون منطقه خارج شدن. امیرالمومنین به مؤذن گفت اذان بگو. گفت اذان چی رو بگم؟ فرمودم اذان عصر. و آفتاب غروب کرده. گفت تو اذان تو بگو. اذان که گفت آفتاب برگشت، که حضرت نماز خوند و اون کسانی که شاهد اون منظره بودن میگه یک صدای خیلی وحشتناکی هم در هنگام برگشتن خورشید از آسمان آمد، که بعد از تمام شدن نماز آفتاب غروب کرد. چند دقیقه بعدش امیرالمومنین فرمود اذان مغرب رو بگو. منظورم این قسمت بود که حضرت فرمود در این زمین که شورزار هم بود، فرمود دو بار عذاب نازل شده و بر وصی پیامبر، پیامبر و وصیش جایز نیست که در این زمین نماز بخواند. جالب اینی که حالا اینو تا اینجا گفتیم، یه نکته عرض کنیم. یکی از کتبی که در مورد فضائل امیرالمومنین هست کتاب مناقب ابن مغازلی شافعیه، مناقب علی ابن ابی طالب ابن مغازلی شافعی، در کتابخانه هیئت هم هست کتابش. از کتب اهل سنت در فضائل امیرالمومنینه. اونجا یه داستانی نقل کرده که خیلی جالب، حالا خود ابن مغازلی بوده یا دیگری بوده، که کتاب ایشون رو بالای منبر حدیث می‌کرده. احادیث فضائل امیرالمومنین رو می‌خونده که آفتاب غروب می‌کنه. همه میگن دیدی تو فضائل علی خوندی، نمازمون قضا شد. حالا به نقلی که اونجا نوشته، میگه اون شخص همون بالای منبر دعا کرد که خدایا ای کسی که خورشید را برای علی برگرداندی، تو را قسم میدهیم به حق علی ابن ابی طالب که نماز ما قضا نشه، بتونیم نمازونو بخونیم. راوی میگه ما دیدیم ابر رفت کنار و خورشید هست و اینها نمازشون خوندن. میگه نمیدونیم خورشید برگشت، ابر بود ما ندیدیم، ولی در هر حال چنین داستانی را اونجا نقل کرده در کتاب منابع علی ابن ابی طالب ابن مغازلی شافعی. حدیث رد و شمس رو اهل سنت هم روایت کردن. یه جایی هم بود، حالا در کدوم کتاب، از کشکول شیخ بها بود یا دی، دو نفر مناظره می کردن که علی ابن ابی طالب افضل است یا اولی. یه مجنونی آمد، گفتن بیا از این بپرسیم. هرچی این گفت، اون که مجنون عقل نداره، از این بپرسیم حق با علیس یا با ابوبکر. این مجنون وقتی رسید بهش گفتن که فلانی به ما بگو ببینیم حق با علیس یا با ابوبکره. گفت هر وقت خواستی بدانی حق با کدام است، صبح که خورشید طلوع کرد از او بپرس، بگو تو برای چه کسی برگشتی. هر کسی را که گفت او بر حق است، که میگه ما مبهوت شدیم از سخن این دیوانه. البته حدیث رد و شمس در انبیا برای حضرت یوشع ابن نون وصی حضرت موسی هم اتفاق افتاد در امم گذشته، چون رسول خدا فرمود اون چه در امتهای گذشته اتفاق افتاده نعل به نعل در این امت پیاده میشه. خب برگردیم به بحثمون. جاهایی که نماز خواندن در آن مکروه است: حمام، زمین نمکزار، مقابل دری که باز است، در جاده و خیابان و کوچه، اگر برای کسانی که عبور میکنند زحمت نباشد، و اگر زحمت باشد حرام است، ولی نماز باطل نیست. بعدی مقابل آتش و چراغ، کراهت داره انسان مقابل آتش یا چراغ نماز بخونه. در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشه. البته آشپزخونه های قدیم ها، الان آشپزخونه ها خب متفاوت شده با قدیم. مقابل چاه و چاله‌ای که محل بول است، که روبروش مثلا محل دستشویی باشه، روبروی عکس و مجسمه انسان یا حیوان، مگر آن که روی آن پرده بکشند، که مقابل عکس و مقابل مجسمه کراهت داره، باطل نیست، کراهت داره. در جایی که عکس باشد، هرچند روبروی نمازگزار نباشد، داخل اتاق عکس انسان یا حیوان که باشه باز کراهت داره گفتن. در اتاقی که شخص جنوب در آن باشد، یه شخص دیگه از جنوبه تو اتاق، میگه تو اونجا نماز خوندن کراهت داره. یعنی جنابت چقدر کریهه که باید سریع انسان پاک کنه خودش، غسل کنه. مقابل قبر و روی آن و بین دو قبر، قبر کسی روبروی انسان باشه، یا روی قبر بیسته نماز بخونه، یا بین دو تا قبر بیسته نماز، اینا کراهت داره. و مورد دیگه در قبرستان، در قبرستان هم نماز خوندن کراهت داره. خب یه صلواتی نوید بفرمون. در اصول کافی رسیدیم به باب ادنی المعرفه، یعنی کمترین درجه خداشناسی که باید هر کسی داشته باشه. یعنی یک حد اقلی هست که اون حد اقل رو دیگه طرف باید بدونه. در خداشناسی یه حد اقلی رو طرف باید بدونه. همینطور در امام شناسی اینا روایاتش هست که حد اقلی که باید بدونین دیگه چیه؟ که در اینجا سه تا حدیث روایت کرده. فتح ابن یزید گوید که عن ابی الحسن علیه السلام قال سألتو عن ابن المعرفه، سؤال کردم از آقا از کمترین حد معرفت. فقال الاقرار به انه لا اله غیره، فرمود این که اقرار کنی به این که خدایی جز او نیست، الهی جز او نیست، لا اله الا الله، هیچ موجود مستقلی جز او نیست، هر چی که هست قائم به حقه، هیچ موجودی استقلال وجودی نداره، تنها حقیقتی که در این عالم استقلال وجودی داره اون حقیقتی است که ماهیتش عین وجودشه. در بحث‌های فلسفی ما میگیم اشیا وجود دارن، ماهیت دارن. انسان یه ماهیتی داره، میگیم الانسان و حیوان و ناطق، میگیم این ماهیت وجود دارد در خارج. اسب حیوان و ساحل ماهیتی داره، در خارج وجود داره. سیمرغ یه ماهیتی داره اما در خارج وجودی نداره. حالا ما علم نداریم به وجود داشتن این ماهیت. همه موجودات وجود دارن، ماهیت دارن، اما نفس وجود، خود وجود ماهیتی داره؟ نه خیر، وجود خودش وجوده. ما هر چیزی رو میتونیم بگیم وجود دارد، انسان وجود دارد، یعنی ماهیتی که وجود داره، اسب ماهیتی که وجود داره، اما وجود رو میتونیم بگیم وجود داره؟ نه، وجود خودش وجوده. وجود مساوق حقه. نمیشه گفت خدا وجود دارد، خدا نفس وجوده و غیر از او، غیر از این نفس وجود، حقیقت وجود، هر چیزی که هست وابسته ای به اوست. چون هر چیزی که هست این ماهیتی داره که اون ماهیتش خدا بهش وجود داده. همه وابسته ای به وجودن، ولی خود وجود قائم به ذات خودشه. پس لا اله غیره، الهی جز او نیست، موجود مستقلی جز خدا نیست. ولا شبه له ولا نظیر، هیچ شبیه و نظیری ندارد. شبیه وجود چیست؟ آیا وجود شبیهی دارد؟ اصلا وجود غیری دارد. غیر وجود چیه؟ عدم. عدم هم که نیست اصلا. پس وجود شبیهی نداره. اون کسانی که شرک می‌ورزن یک امور وهمانی رو برای خودشون در نظر می‌گیرن، و الا وجود شبیهی نداره، که نظیری نداره. برای خداوند شبیه و نظیری نیست. و انه قدیم مثبت، و او قدیم است. قدیم در مقابل حادثه، چیزی که نوپدیده، الان به وجود آمده یا یه زمانی به وجود آمده، اما قدیم آن است که بوده است، که بوده است، که بوده است، نوپدید نیست. در کتب کلامی در مورد قدیم خیلی بحثایی داریم. که آیا غیر از واجب الوجود چیزی قدیم هست؟ بعد بحث قدیم به ذات پیش میاد، قدیم بالغیر پیش میاد، قدیم زمانی پیش میاد، که اینا حالا قدیم به ذات، قدیم از تمام حیث حق متعاله که ذاتاً قدیمه، چون وجود نبودنش رو نمیشه تصور کرد. نبودن وجود میشه عدم، عدم هم اصلا نیست، پس نبودن وجود رو نمیشه تصور کرد. نمیشه زمانی باشد که وجود نباشد، اصلا زمان خودش مخلوق حقه، جلوه وجوده، مثبت موجود غیر فقید، ثابت موجود. لفظ وجود رو اینجا میبینیم تو خود روایت آمده، موجود غیر فقید، فقید یعنی نابود، فقید از فقدان میاد، فقدان در مقابل وجدانه، وجدان اون چیزی که یافت میشود، فقدان اون چیزی که یافت نمیشود. غیر و فقیده یعنی مفقود نیست خداوند، بلکه موجود در همه جاست، جایی نیست که خداوند اونجا نباشه. مگه جایی هست که وجود نباشه اونجا؟ آقا امیر مؤمنان روایت داره از قول نبی اکرم، نبی اکرم در روایتی می‌فرماد ملکی بر من نازل شد، گفت من از آسمان هفتم از نزد خدای تو می‌آیم، خدایت سلام می‌رساند. ملک دیگری آمد، گفت من از زمین هفتم از نزد خدای تو می آیم، خدایت سلام می رساند. ملک دیگری آمد، گفت من از شرق عالم از نزد خدای تو می آیم، خدایت سلام می رساند. ملک دیگری آمد، گفت من از غرب عالم از نزد خدای تو می آیم، خدایت سلام می رساند. خداوند موجود غیر فقید. روایت نبوی لو دلیتم به حبل لحبت علی الله الى الارض السابعه السفلى لحبت علی الله. اگر شما یک ریسمانی رو در داخل چاهی دراز کنید تا به زمین هفتم برسه، او بر خدا فرود می آید. یعنی این نیست که خدا تو آسمان باشه، فکر کنید زمین هفته هم که بری خدا اونجا هست. موجود غیر فقید، یافت شدنی است که مفقود نیست. سلام علیکم. خدا ناپیدا نیست، هر جایی که رو کنی فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنی وجه خدا اونجاست. اونطور انسان اینو باور کنه، باور کنیم خداوند در ذهن ما هم هست. اگه باور کنی خدا در ذهن تو هم هست، دیگه در ذهن خودت هم حیا میکنی که گناه کنی. خب فرمود الاقرار به انه لا اله غیره، اقرار به این که خدای جز او نیست، ولا شبه له ولا نظیر، او شبیه و نظیری ندارد. نظیر واژه دستدار به معنی همون شبیه میشه، مانند. و انه قدیم مثبت موجود غیر فقید، و او قدیمی است ثابت موجود و غیر فقید، مفقود نیست که بگی خدا کجاست. او ظاهر است در همه مظاهر. و انه لیس کمثله شیء، و اینکه هیچ چیزی مثل او نیست، هیچ چیزی تا اونجایی که عقل عقلا قد میده هیچ حقیقتی در عالم مثل وجود نیست. چرا؟ چون هر حقیقتی رو که شما تصور کنی ماهیتی دارد و وجودی. تنها حقیقتی که ماهیتی ندارد وجود است. ماهیتم حده، لذا نمیشه گفت خداوند چیه، چگونه است، کیفه، ماهیه. و اوست که فقط واجب الوجود است، دیگران همه وابسته به وجودند، ماهیتی دارن که به اون ماهیت وجود افاضه شده. اما نفس وجود خودش عین وجوده، وجودش از کسی نگرفته که همه به اون ختم میشن. لیس کمثله شیء، به مانند مثل او چیزی نیست. که فرمود این دیگه ادنا مرتبه معرفته. یه بار دیگه بگیم چی بود؟ خدایی جز او نیست، شبیهی ندارد و نظیری، و قدیم است، ثابت است، موجود غیر فقید، موجود است در همه جا و نایافت نیست و هیچ چیزی شبیه او نیست. لیس کمثله شیء، این دیگه ادنا معرفتی که باید به خدا انسان داشته باشه اینه. حدیث بعدی، عن طاهر ابن حاتم فی حال استقامته، روایت شده از طاهر ابن حاتم در موقعی که آدم خوبی بود، چون ایشون جز کسانی بود که قالی شد، بعدن دچار غلو شد، بودن در میان شاگردان ائمه کسانی که راه خطا می رفتن. حسین ابن ابوالخطاب از شاگردان امام صادق علیه السلام بود، خیلی هم پیشرفت کرد، ولی بعداً دچار غلو شد، گفت امام صادق پیغمبره و من امامم، بعد بالاتر گفت امام صادق خداست و من پیغمبرشم. در میان وکلای امام عصر شلمقانی، یکی از کسانی بود که او هم ادعاهایی کرد زمان حسین ابن روح بود که به نفرین حسین ابن روح مرد. شلمقانی شاگرد امام صادق هم باشه طرف، ممکنه شیطان گولش بزنه. البته معمولا کسایی گول میخورن که پای نفسشون وسطه، همش صحبت من میشه، من پیغمبرم، من امامم، من نائب امامم، اینا معمولا دچار خبت و خطا میشن، دچار غلو میشن. امان از این منیت. حالا این طاهر ابن حاتم هم جز کسانی بود که دچار غلو شد، اما این روایت رو زمانی ازش روایت کردن که خوب بود، آدم خوبی بود، که انه کتب الى الرجل، که نامه نوشت به امام، من لذی لا یجتزع فی معرفت الخالق بدونه. به امام نوشت در خداشناسی اندازه‌ای که به کمتر از آن بسنده نشود چیست؟ یعنی یه چیزی بفرمایید که دیگه کمتر از این پذیرفته نشه از طرف. سوال جواب میکنن در قبر از انسان، خدای تو کیست؟ چجوری خدای تو؟ باید بگی یا نگی؟ فکتب الی، حضرت در جوابش نوشت، لم یزل عالما و سامعن و بصیرا. لم یزل یعنی دائما این چنین بوده است، عالم بوده است، سامی و بصیر بوده است. خب میگه از ازل خداوند عالم بوده، علم خداوند حادث نیست که خداوند الان اینو بفهمه، الان اینو بدونه. همه چیز، جزئیات امور از ازل در علم الهی بوده. لم یزل عالما و سامعا و بصیرا و هو الفعال لما یرید، و او آنچه که اراده کند به انجام میرساند. که عالم همه فعل الهی است. تو همینجا حضرت بسنده کرده که لم یزل از ازل پیوسته خداوند عالم بوده است، شنوا و بینا بوده است، و او آنچرا که بخواهد انجام میدهد. اینجا اگه دقت کنید با حدیث اول تفاوت داره. تفاوتش در چیه؟ تفاوتش اونجا در مورد وجود، در مورد ذاته، اینجا در مورد اسماء و صفاته. دقت فرمودید؟ اونجا هم گفت خدایی جز او نیست، شبیهی ندارد، موجود و غیر فقید. اما اینجا صحبت صفات الهیه که خداوند عالم بوده از ازل، یعنی علم خدا حادث نیست، سمیع بوده، بصیر بوده. چون بعضیا سوال میکنن، تو روایات داریم که آیا وقتی خداوند موجودات رو نیافریده بود شنوا و بینا بود؟ اون موقع چیزی نبود خدا بشنوه یا ببینه. مثلا که اینجا میفرماد که خداوند لم یزل سمیع و بصیر و عالم بوده است و آنچه را که بخواهد انجام میدهد. اینم باز در جواب کسانیه که میگن قلم رفته و اون چه خدا، خداوند هم نمیتونه چیز رو تغییر بده، که میفرماد نه خیر، این نیست که خداوند یه روزی موجودات و آفریده باشه تموم شده رفته. خداوند دم به دم داره فیض میده به عالم، فعال لما یرید، دم به دم داره افاظه میکنه این عالم. و سؤال ابو جعفر، این دنباله همون حدیثه، و سؤال شد از امام باقر علیه السلام عن الذی لا یجتزع بدون ذالک من معرفت الخالق. باز همین سؤال که اون ادنا معرفت رو به ما بفرمایید چیه. فقال، اینجا باز جوابی که حضرت میده شبیه جواب اوله، یعنی در مورد ذات حقه. فقال لیس که مثلهی شعی، هیچ چیز مثل او نیست، ولا یشبهه شعی، چیزی شبیه او نیست. لم یزل عالما سمیعا بصیرا، و پیوسته او عالم و سمیع و بصیر بوده است. که هم تقریبا حدیث اول رو در بر داره، هم حدیث دوم رو. لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل او نیست، ولا یشبهه شیء، چیزی شبیه به او نیست. لم یزل عالما سمیعا بصیرا، و پیوسته او عالم، سمیع و بصیر بوده است. یعنی تغییر و حدوثی در او نیست، نه در ذاتش، نه در اسماء و صفاتش. معرفت خالق همینقدر بدونی کفایت میکنه، چون اینکه خداوند چه عظمتی داره، ما عظمت مخلوقش رو نمیتونیم درک کنیم، عظمت خلق خدا رو نمیشه درک کرد. شما در افلاک، ستارگان، کهکشان ها نگاه کنید، چند میلیون میلیون ستاره جمع میشن که یک کهکشان درست بشه و چند میلیون کهکشان جمع بشن دور هم که یک ابر کهکشان درست بشه و چقدر از این ابر کهکشان ها که تا الان کشف شده، بعد اینا از چی درست شدن؟ سیارات و ستارگان بالاخره از ماده درست شده دیگه. زمین خودمون رو نگاه میکنیم، ذرات این عالم از چی درست شده؟ مولکول. مولکول اصلا میشه دید؟ نه، مولکول با چشم سرگشی با میکروسکوپ هم نمیشه دید. مولکول از چی درست شده؟ اتم. اتم ها آرایش مخصوصی گرفتن، یه مولکول آب مثلا درست شده. اتم از چی درست شده؟ از ذرات اتمی، ذراتی که یک هسته مرکزی، ذرات دیگه به گرد اون میچرخند، یک فضای مجازی درست میکنن. ببینید شما این پنکه وقتی با سرعت به چرخه اینو یه دایره میبینید، در حالی که یه دایره نیست، مجازن اینو دایره میبینید. اون ذرات وقتی به گرد اون هسته میچرخن یه ابر اتمی درست میشه، یک فضای مجازی درست میشه، در حالی که اون ذرات خیلی ریزن نسبت به خود اون اتم. فاصله اون ذره با اون هسته مرکزی گفتن مثل از اینجا تا خورشیده. فکر کنید زمین با دو سه تا سیاره دور زمین، دور خورشید جوری بچرخند که بشه یه گوی، بشه یه توپ، و در حالی که وسط همه خالیه. اتم اینجوریه، تازه خود اون اتم یعنی یه فضای مجازیه. چند میلیارد اتم باید جمع بشن بشه سر شاخک یک مورچه، و چقدر اتم باید جمع بشه بشه یک کوه، و چقدر باید جمع بشه بشه کره زمین. بعد کره زمین تو این کهکشان گمه و کهکشان ما تو فضا گمه، مثل این نقطه دیده میشه. سبحان الله. و تازه این عالم ماده است. الله اکبر. چی میخواییم از خدا بفهمیم؟ خدا الان فهمید، الان عقلش رسید، خلق کرد بعدن دونست. چی میخواییم نبوده خدا بدونیم اصلا؟ فقط باید بگیم سبحان الله، سبحون، قدوسون، ربنا و رب الملائکه و روح. همینقدر بدون که چیزی مثل خدا نیست، چیزی شبیه او نیست، و او پیوسته و لم یزل عالم سمیع و بصیر بوده است. صلوات به حضرت الله. آمین.
صلی الله محمد و آل محمد.
حدیث بعدی عن ابراهیم ابن عمر قال سمعت ابا عبد الله، شنیدم از امام صادق علیه السلام، یقول ان امر الله كله عجیب، امر خدا همه عجیبه. از کجای این عالم هست که عجب نباشه، عجیب نباشه؟ منتها چون ما از بس این عالم رو دیدیم عادت کردیم، به نظرمون نمیاد. اگه به ما بگن یه درختایی هست توی کشوری پیدا شده، شاخهاش تو زمین، ریشهاش بالاست، همه میدونن برن ببینن این چیه. خب بابا مگه الان که ریشه تو زمین شاخه بالاست عجیب نیست؟ عجیب نیست؟ آقا یه جزیره پیدا شده، آدماش 4 دست دارن، همه میدونن برن ببینن چه جوریه. خب الان که 2 دست داره عجیب نیست؟ کجای این عالم عجب نیست، عجیب نیست؟ دانیاسورا رو که نشون میده، انسان نگاه میکنه سبحان الله، موجود این به این بزرگی تخمگذاره، چقدر عجیبه. بابا مگه اینا که بچه زان عجیب نیستن؟ اگر انسان بدون به عالم نگاه کنه، بدون یعنی این که تصور کنی با همین عقل و خرد به یک بار آفریده شده ای، هیچی تا حالا ندیدی، چشماتو باز کن نگاه کن به این عالم، سبحان الله، وحشت میکنه انسان. شما فکر کن تا بار انسان ندیده باشی، یه نفر میاد رو 2 پا را میره، دهنشو باز میکنه، حرف میزنه، حرف چی هستن؟ حالا صوت میخوره به گوشه، صدا چیه؟ نور میبینی، نور چیه؟ آب میبینی، آب چیه؟ یه چیز شدیه میلغزه بیرنگ، فرو میره تو خاک. آتش میبینی، آتش چیه؟ یه چیزایی رو هوا پرواز میکنن، پرنده. فکر کن دوبال اینا رو ندیدی، بعد نگاه کن به عالم، چند دقیقه اینا امتحان کن، ببین چه وحشتی میگیره تو، دهشت، چقدر این عالم عجیبه. بعد ببین میتونی منکر خدا بشی اصلا؟ اینا رو کی اینجوری کرده؟ کجای امر خدا هست که عجیب نباشه؟ چی هست تو این عالم؟ خودت. آقا نگاه کردن، دیدن، دیدن چیه؟ دیدن چیه؟ نمیدونم، فکر کن روی دیدنه، چشمتو میندازی میبینی، دیدن چی هستن؟ شنیدن چیه؟ بویدن چیه؟ حرف زدن چیه؟ احساس چیه؟ نسبت به خودت فکر کن. همه عالم عجب است. ان امر الله كله عجيب، همه امر خدا عجیبه. الا انه قد احتج عليكم بما قد عرفكم من نفسه، جز این که به اندازه‌ای که خود را به شما شناسانده است به شما احتجاج خواهد کرد. یعنی همون قدری که شما شناختی خدا رو، اونقدر ازت بحث میکنه با خدا. مگه اینو نفهمیدی تو؟ پس چرا این کارو نکردی؟ تو که میگفتی من خالق آسمان و زمینم، روزی تو نمیتونستم بدم که رفتی دزدی کردی. تو که میدونستی من همه جا میشنوم، میبینم، چرا رفتی یه مجلسی نشستی سخنچی میکردی برای جای دیگه؟ تو که میدونستی من حاضرم همه جا، تو که میدونستی من انتقام میگیرم، چرا خودت از دشمنانت انتقام گرفتی؟ صبر میکردی من انتقام میگرفتم، بهتر از تو انتقام میگرفتم. اونقدر که خداوند میگه خودش رو به بندگان شناسانده، همونقدر احتجاج میکنه. چقدر خدا رو میشناسیم؟ به اندازه علممون. اتو ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، یه قلیلی از علم به شما داده شده، شما اصلا مخلوقات خدا رو نمیشناسید. عالم بهشت، عالم جنانی، عالم ارواح، مگه میشناسید اینا رو؟ مگه میدونید اونجا چی جوریه اصلا؟ مثالی که حکما میزنن میگن مثل این میمونه که عالم آخرت نسبت به دنیا مثل خارج از رحم مادر که دنیا باشه نسبت به رحم مادر. شما به یک بچه‌ای که تو شکم مادرشه بخوای دنیا رو توضیح بدی چه جوره؟ چی میخوای بهش بگی؟ میتونی بگی اینجا جنگ هست؟ جنگ چیه؟ میتونی بگی افراد دیگه هستن؟ دیدن هست، شنیدن هست، احساسات هست، حسودی کردن، دوست داشتن، اینا هست، میفهمه اون؟ عالم آخرت نسبت به دنیا اینجوریه. حالا اونم یه عالمیه، تازه اونم یه عالمه. اینکه عالم قیامت چگونه است میگن فقط برای اثبات قیامت حرف بزنید، کیفیت قیامت رو اصلا نمیتونید بفهمید چجوریه مگر اون کسی که خودش قیامت رو ببینه. چون بعضی در رادیو تلویزیون هم میبینیم بحث میکنن در مورد قیامت، حرفایی میزنن که بچه ها بهشون میخندن، فکر میکنن آخرت یعنی مثل همین دنیای زندگی میکنیم توش، چون این تصوری میکنن ازش. بعد میگن خب خدا همه رو زنده کنه، رو زمین جا نمیشن که. یه عده که میگن خب نه، فرشته ها میان اینا رو از اینجا میبرن یه جای دیگه. سبحان الله، چقدر ذهن کوچیکه، این چی میخواد بفهمه؟ مخلوق، عظمت مخلوق خدا رو نمیشه درک کرد تا چی برسه به خداوند سبحان. اصلا روایت داریم کما لا تقدر و علا صفت الله، لا تقدر و علا صفتنا، شما همونجوری که خدا رو نمیتونید وصف کنید، ما اهل بیت رو هم نمیتونید وصف کنید. و کما لا تقدر و علا صفتنا، لا تقدر و علا صفت المؤمن، همونجوری که ما رو نمیتونید وصف کنید، یه مؤمن کامل، یه شیعه کامل رو هم نمیتونید وصف کنید. اصلا نمیتونید بفهمید، نمیتونی درک کنی تا چه برسه به حق سبحان. آقا امیرالمؤمنان روایت فرمود نزلونا عن الربوبیه و قولو فی فضائلنا ما شئتم فانکم لا تبلغون کنه ما فینا، ما رو از مقام خدایی پایین بیارید، به ما خدا نگید، هر چی خواستید بگید بگید، به درستی که هر چی بگویید به کن ذات ما نمیرسید. خدا نگید چون شما خدا رو نمیشناسید چی آخه؟ که وقتی خدا نگفتید هر چی بگویید به کن ذات ما نمیرسید. در شجاعت شیر ربانیستی، در شجاعت، در حقیقت خود که داند کیستی؟ شجاعتتو میگیم اسدالله، حقیقتتو کی میدونه چیه؟ در شجاعت شیر ربانیستی، در حقیقت خود که داند کیستی؟ امیرالمؤمنین خودش نتونست خودش رو وصف کنه، خودش نتونست خودش رو وصف کنه. تو که از وصف کمالات خدا عاجز ماندی، پس دیگر عیب به مدعای ما نتوان کرد. چی بگیم؟ کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. مگه با 28 تا حرف میشه تمام حقایق مقامات امام رو بیان کرد؟ فقط میتونیم بگیم ما عاجزیم از درک شما که به این برسی، به معرفت امام رسیدی، به عجز از درک مقام امامت. خب در مشکلی پیش آیدت ای سالک راه نادعنیان بین ید مشکل گشار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به من الموت. اللهم كن لبيك الحجة صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل
یه قضیه کوتاهی رو نقل کنم از امام رضا. شاید بعضیا دیده باشن، گوش کرده باشن. پزشکی زندان میگه یه جوان محکوم به اعدام شده بود. من پزشکی زندان بودم، قاتل بودی کسی رو کشته بود. میگه رفتم نبضش و قلبش رو چک کنم که اگر سالمه اعدام شدم. میگه من وارد اتاق شدم، سلولش روی تخت دراز کشیده بود، هیچی نمیگفت، فقط زیر لب یه زمزمه میکرد. میگه قلبش و نبضش رو گرفتم، دیدم همه چیز سالمه. میگه اصلا چشماش باز نکرد به من نگاه کنه. میگه دیدم زیر لب یه چیزی میگه، یه ساعت مونده اعدامش کنم. میگه دیدم باید میگه زامن آن زامن آن زامن آن زامن آن زامن آن زامن آن میگه پیش خودم گفتم آقا امام رضا چی کار میخواد کنه؟ پدر و مادر مقتول اومدن میگن باید اعدام بشه. میگه آوردنش پای چوبه‌ای دار، اینم همینجور زیر لب زمزمه میکرد. پزشکی میگه مادر مقتول رو دیدم نگاه میکنه. میگه یه لحظه چشماشو باز کرد و بخشیدم. همه خوشحال شدن، صلوات فرستادن. میگه من رفتم سراغ مادر مقتول، گفتم خانم چی شد چشماتو بستی؟ گفت بخشیدم. گفت چشمامو که بستم گنبد و بارگاه یه صدایی در گوشم گفت من زامنش کنم.
Zalmen, 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 زامن آهو زامنم شو 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 زامن زامن آهو زامنم شو 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 زامن زامنم شو زامن آهو 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 زامنم شو زامن آهو
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
تو مسیر خراسان که میرفتم یه سیادی یه آبی رو کمن کنداخته گرده این آبی چشم شدار برمون
more than
مرحمت خدا شد زامنم شد
وقتی دلم از همه کسیر می شود وقتی دلم از همه کسیر می شود باری دخیل پنجره فولاد می شود باری دخیل پنجره فولاد می شود
اللهم صل على محمد المعلم فأجل فرج محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل مماتنا ومات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد خدای به محمد وآل محمد در فرج منتظم آل محمد تأجیل بفرمایید حوائج شرعی جمع برآورد و خیر بفرمایید پدر و مادر ما در شما آمد رهبر از جمعه پنام ما زمان حافظت بفرمان شب دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان جهد تحصیل در فرج امام زمان شفای مرزاد برابر شدن حاجات متناسین دعا شالا دست پر از مجلس بیرون بریم صلوات صلوات آمد صلوات
از نام خدای